مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان همراه، امامان پس از امام رضا علیه السلام با وجود فشارها و سختگیری‌های فراوان حاکمان از طریق نمایندگان خودشون یک شبکه ارتباطی فعال و مطمئن بین خودشون و شیعیان نقاط مختلف جهان فراهم کرده بودند و از این طریق شیعیان میتونستن بدون اینکه مجبور بشن برای طرح کردن سوالات یا تحویل وجوه شرعی و امثال اینها به سفرهای دور و دراز برن، با مراجعه به وکلا و نمایندگان امامان علیهم السلام مشکلاتشون رو حل کنن و از شر درباریان هم در امان باشن. البته گاهی هم شیعیان از طریق وکلا مطالبشون رو از حضرات معصومین علیهم السلام میپرسیدن که سوالات مکتوب متعدد از حضرت امام هادی علیه السلام هم از این قبیل بود. سؤالی برای معرفی دعای مناسب برای تعقیبات بعد از نماز از امام دهم حضرت هادی علیه السلام از این قبیله. توضیح کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره به اتفاق میشنه.
محمد ابن ابراهیم نقل میکند که من نامه‌ای نوشتم به محضر امام هادی علیه السلام و عرضه داشتم ان رأیت یا سیدی ان تعلمنی دعا ان ادعو بهی فی دوباره صلواتی یجمع الله لی بهی خیر دنیا و الاخره. خیلی عبارتش زیباست. میگه از شما میخوام به من دعایی رو آموزش بدهید که این دعا رو در تعقیبات نماز خودم بخوانم. یعنی نمازم که تمام شد، که بعد از هر نماز یک دعای مستجاب هست، بخواد دعاش رو هم منصوص از لسان دوربار امام هادی علیه السلام فرا بگیرد و میخوام این دعای خاصیتی هم داشته باشه، یجمع الله لی بهی خیر دنیا و الاخره، خداوند خیر دنیا و آخرت رو در این عبارات جمع کنه. من چه دعایی بخونم که همه خیرات نصیبم بشه؟ از امام هادی علیه السلام درخواست کرد. تقول علیه السلام، وجود مبارک امام هادی علیه السلام به او فرمودند اعوذ بوجه کل کریم و عزت کل لتی لا ترام و قدرت کل لتی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والآخره و من شر الاوجاع کلها. این عبارات کوتاه رو حضرت آموزش فرمودند که قرائت کن. بگو پناه میبرم به وجه با کرامت خدای سبحان و عزت او که هرگز شکسته نمیشود و قدرت خدای سبحان که هیچ چیز در مقابل او توان ایستادگی و یارای مقاومت ندارد، پناه میبرم به یک چنین عظمت و قدرتی از تمام شرور دنیوی و اخروی و از شر همه دردها و بدیها، تمام اونها. این دعا رو آقا تعلیم فرمودن که مرحوم کلینی هم در جلد سوم کافی نقل میکنند.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم، دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
همراهان گرامی، در مکتب شیعه یک سلسله اعتقاد مسلم و مفروض وجود داره، از جمله اینکه هیچ کس جز اهل بیت علیهم السلام نمیتونه حقایق الهی و قرآنی رو به درستی برای مردم بازگو و اونها رو با معارف ناب اسلام آشنا کنه. همینطور تنها مرجع علمی مسلمانان برای تبیین سنت نبوی حضرت زهرا سلام الله علیها و امامان معصوم علیهم السلام هستند و سخن، رفتار و توصیه‌های این بزرگواران حجته و به همین خاطر پیروی از معصومین علیهم السلام ضروریه. بر همین اساس در تمام ادوار تاریخی شیعه با وجود سختی رسوندن پرسش‌ها به محضر امام معصوم علیهم السلام، باز هم پرسش‌های گوناگونی درباره طهارت، نماز، روزه، حج، شهادت، قضا، وقف، معاملات، خمس، صدقه، نکاح، زیارت قبور ائمه علیهم السلام و تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها از حضرات معصومین علیهم السلام طرح شده که بیانگر پیگیری مباحث تخصصی فقهی در بین شیعیانه. البته از دوره امام هادی علیه السلام معرفی وکلا و نمایندگان مورد اطمینان ائمه علیهم السلام راه رسیدن به علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو هموارتر کرد. اما برگردیم به بحثمون درباره سوالات فقهی مکتوب از امام هادی علیه السلام با توضیح حدیث پژوه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
برخی از سوالات فقهی امام هادی علیه السلام در مورد وضعیت‌های اضطراری است که گاهی در زندگی انسان پیش میاد. به عنوان نمونه همیاری از وجود مبارک امام علیه السلام سوال پرسید. گفت روا جعلنی الله فداک موالیک ان آبائک، روایت میکنند دوستداران شما از پدر شما و از آباء طاهرین شما که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الفریضه علی راحلته فی یوم مطیر، در یه روزی که از آسمان باران شدیدی میبارید وجود شریف آ رسول الله نماز واجب خودشون رو بر مرکب خوندن و یصیبنا المطر و نحن فی محاملنا. این اتفاق هم برای ما تکرار میشه که گاهی در یک سرزمین پر از بارانی قرار میگیریم که باید از اون مسیر عبور کنیم و در طول مسیر که نماز بر ما واجب میشود باران هم قطع نشده. آیا ما اجازه داریم اون جایی که زمین گل هست و امکان فرود از مرکب نیست نماز واجب خودمون رو پشت مرکب بخونیم؟ یجوز لنا یا سیدی ان نصلی فی هذه الحال فی محاملنا او علا دواب من الفریضه انشاء الله، آیا این بر ما جائز است در چنین شرایطی بر همون وسیله نقلیه‌ای که سوار هستیم نماز واجب رو بخوانیم؟ که این اتفاق ممکنه در روزگار ما هم بیفته، مثلا در طول ساعت وجوب نماز صبح ما همه مسیر رو درون هواپیما باشیم و امکان توقف نباشه. آیا میشه نماز واجب رو در مرکب خوند؟ نه تنها می شود بلکه باید خواند، منتها اگر امکان فرود نباشه. حالا مثلا در وسیله شخصی انسان در مسیر قرار گرفته که بیابان خطرناکه یا به هر طریقی امکان توقف نیست، حضرت اجازه فرمودن فوقع علیه السلام به خط شریفشون نوشتن یجوز و ذالک مع ضرورت شدیده، اشکالی نداره گر ضرورت شدیدی باشه، یعنی امکان خواندن نماز روی سطح زمین نباشه، شما روی مرکب بخوانی یا درون ماشین یا اگر مثلا هواپیما و یا قطار توقف ندارد در همون وسیله نقلیه و بر همون مرکب انسان نماز واجب خودش رو بخواند. اما برای کسی که امکان فرود دارد طبعا پیاده شدن و خواندن نماز به صورت طبیعی و عادی واجب است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الکتاب.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از نامه های امام هادی علیه السلام مطالبی در پاسخ به سوالات فقهی شیعیان درباره نماز شنیدیم. در پایان برنامه تأکید می‌کنیم این مطالب شرح نامه‌های خونده شده از امام دهم بود و در این خصوص روایات دیگری هم از حضرت امام هادی و دیگر امامان علیهم السلام وجود داره. بنابراین اگه مردم عزیز سؤالی در ذهنشون ایجاد شده به مراجع تقلید خودشون مراجعه کنن که بر اساس مطالعه همه روایات به اونها جواب خواهند داد. به امید خدا در برنامه بعد باز هم نامه های امام دهم رو به اتفاق مرور میکنیم. تا سلامی دوباره به تو.
خدا ما رو تو دنیا ولمون کرده؟ نه خیر آقا، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب.
و من یتق الله یجعل له مخرجا.
اگر میخوای وضعیت مرتب بشه، بهتر از حالا بشه، تقوا داشته باش. آیه شریفه و من یتق الله یجعل
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
کسی که تقوا داشته باشه خدا زندگیش مرتب میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راه بیگمان براش میرسونه. شریح قرآن دیگه.
ان الله بالغ امری.
چه کار کنم آقا که تقوا داشته باشم؟ انسان ملتزم بشه، واجباتشو بیاره، هرچی خدا گفت چشم نه یار چشم بنده باشه، بنده باشه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات، الى کمیل ابن زیاد النخعی، الى سلمان الفارسی، الى امراء البلاد فی معنى الصلاة. اما بعد،
منشور امیر.
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر دقایقی در خدمت شما خواهیم بود. همونطور که میدونید این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 353 و 354 نهج البلاغه می‌پردازند. امام متقین حضرت علی علیه السلام در حکمت 353 به افراد عیب جو هشدار میدن و میفرمایند بزرگترین عیب آن است که آنچه خود داری برای دیگران عیب بشماری. در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 353 می‌خوانیم که اکبر العیب ان تعیب ما فی کم مثله. بدترین و بزرگترین عیب این است که از کسی عیبی را بجویی و مطرح کنی که در خودت هم مثل همان وجود داره. گاهی بعضی چیزها بده ولی انسان متوجه بدی اون نیست. اینجاست که باید انسان را متوجه کرد و به هوش آورد. یکی از اینها اینه که انسان از دیگران عیب جویی بکنه در حالی که همان عیب در خودش باشه. این نشان میده که انسان از عیب خودش یا بی خبر و غافل، یا خودش رو بی عیب میدونه، یا اینکه نوعی تبعیض قائل هست. یعنی اگر مثلا یک صفتی مانند تندخویی یا تکبر یا حسد در دیگری باشه بده، ولی در خود ما اگر باشه اشکالی نداره. این نوعی خود برتربینی هست. درمان این خصلت هم اینه که انسان به عیوب خودش توجه کنه. عیب خود گر بگذاری همه دم پیش نظر، دیده از عیب کسان پاک و مبراست تو را. در حکمت 349 هم داشتیم که حضرت فرمودند کسی که به عیب خود نگاه کنه از عیوب دیگران مشغول میشه و رویگردان میشه. در همان حکمت بود که کسی که عیوبی رو در دیگران عیب ببینه و اون رو زشت بشماره ولی همانها را برای خودش بپسنده، این عین حماقته و ذالک الاحمق به عینه. در بحث محاسبه نفس هم توجه به این نکته مهمه. انسان خودش رو ارزیابی کنه، اعمال و اوصاف و حالات خودش رو مورد کاوش و دقت قرار بده، اگر عیوبی درش هست اینها رو جدا کنه، اصلاح کنه. چطور انسان وقتی که برنج یا حبوبات رو پاک میکنه، اگر آشغالی، سنگریزهی، فضلهی در اینها باشه، اینها رو جدا میکنه، چون وجود اینها زیان آور هست، یا غذا رو نجس میکنه یا به هر حال مشکل آفرین میشه. عیوب هم همینطور خسارتبار و تباه کننده است. عیبهایی که در انسان هست چه بسا خوبیها رو هم تحت شعاع قرار میده. گناهان انسان حسنات رو هم از وی میبره. پس باید با محاسبه دقیق این عیبها رو شناخت و اینها رو از خود پاک کرد. انسان عاقل از عیوب خودش نباید غافل بشه و به عیبجویی و غیبت دیگران بپردازه. مرحوم شیخ بهایی میگوید که برخیز سحر ناله و آهی میکن، استغفاری زهر گناهی میکن، تا چند به عیب دیگران در نگری، یک بار به عیب خود نگاهی میکن. این مسئله مهمی است که همه ما به نحوی گرفتارش هستیم. انشاءالله که هدایت حضرت امیر و موعظه او سبب بشه که ما از عیبهای خودمون غافل نشیم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. درباره حکمت 354 این گونه نقل شده که در حضور امام علی علیه السلام کسی به دیگری با این عبارت نوزادش رو تبریک گفت: قدم این نوزاد یک کسوار مبارک باد. امام علیه السلام فرمودند: این سخن را مگو، لکن بگو شکرگزار بخشنده باش و مبارک باد بر تو این بخشوده الهی. انشاء الله بزرگ شود و از نیکی‌هایش بهره‌مند گردی. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
در حکمت 354 حضرت پاسخی دارند به کسی که دیگری رو تبریک و تهنیت گفت: و هنع به حضرتهی رجلون رجلن به غلامن ولد له فقال له لیهنعک الفارس. مقدمتا عرض کنم که جز آداب اجتماعی این هست که انسان نسبت به دیگران در مواقع مختلف بدانه که چی بگه و چطور تسلیت بگه، چطور تبریک بگه. اگر کسی از سفر زیارتی برگشته به او چی بگه، اگر خانه نو خریده یا ماشین جدید خریده یا صاحب اولاد شده یا کسی بیمار شده به عیادتش رفتیم یا کسی مصیبت دیده و داغدار هست، در همه این موارد ادب اجتماعی در برخورد ایجاب میکنه که سخن مناسب در مورد او گفته بشه و این موضوع حساسیه. در این حکمت آمد است که کسی صاحب اولاد شده بود، خدا فرزند پسری به او عطا کرده بود، در جلسه شخصی بهش تبریک گفت. تبریکش هم این بود که گفت لیهنه کل فارس، این اسب سوار بر تو خجسته و مبارک باشه. اشاره به این که خب این فرزند پسر بزرگ میشه، تک سوار میشه، اسب سوار میشه، حضرت فرمود که اینطور نگو. چرا؟ برای اینکه این هم کم معناست و هم فرهنگ جاهلیه. در جاهلیت رسم بود کسی که صاحب پسر میشد بهش میگفتن که لیهنه کل فارس، یعنی خدا انشالله این فرزند رو اسب سوار کنه، این اسب سوار بر تو مبارک باشه. نوعی تفرس و پیشگویی بود که در آینده سوارکار بشه. حضرت راهنمایی کردن که اینجور نگو. فقال علیه السلام لا تقل ذلک، این رو نگو. پس چه بگو؟ ولکن قل، اینطور بگو: شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب و بلغ اشده و رزقت بره. چهار جمله بیان کردند که اینا بار معنوی و فرهنگی و دینی هم داشته باشه. فرمودن که بگو شکرت الواهب، یعنی خدا توفیق شکرگزاری بده نسبت به این نعمت. خدایی که به تو این رو بخشیده، نعمت رو عطا کرده، عنایت کرده، خب این نعمت جای شکر داره، باید خدا رو شکر بگی. پس خدا توفیق شکر این نعمت رو به تو بده. و بورک لک فی الموهوب، یعنی آنچه که به تو عطا شده، یعنی این فرزند، برات مبارک باشه، مایه خیر و برکت باشه. باز هم توجه دادن به این هست که این عطیه است الهی و باید از خدا خواست که برکت و خیر در آن قرار بده. و بلغ اشده، یعنی انشاءالله این فرزند به کمال جسمانی برسه، به رشد بدنی برسه، نهایت قدرت و توانایی جسمی درش به وجود بیاد. در واقع درخواست نوعی عافیت و دعا برای سلامتی و دور از آفات بودن برای این فرزنده. و رزق تبره، یعنی از آن خیر ببینی، بر و نیکی آن به تو روزی داده بشه، از خیر و احسان فرزندت بهره‌مند باشی، این پسر برای تو درختی پرثمر باشه، نه بی خاصیت و به درد نخور، نه اینکه فرزند داشته باشی ولی به کارت نیاد و ازش خیری نبینی. در صحیفه سجادیه دعای 25 که برای اولاد هست، یک جمله هست که همین مضمون هست، که درخواست حضرت اینه که خدایا اللهم و من علیه به بقاء ولدی، خدایا به من منت بگذار که فرزندانم باقی بمونن، و به اصلاح حملی، برای من اینها صالح و شایسته باشن، و به امتاعی بهم، توفیق بده که من از وجود این فرزندان بهره ببرم. پس ارزش یک فرزند به اینه که به درد والدین بخوره و اونها بتونن از وجودش بهره‌مند بشن. پس این که ما چه دعایی و چه تهنیتی بگیم به اشخاصی که صاحب فرزند میشن مهمه. فقط بگیم که چشمتون روشن، قناعت نکنیم، مضامین و مطالبی بگیم که توجه به نعمت الهی باشه، توجه به مسئولیت ها باشه و درخواست خیر و برکت از این فرزندان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 353 و 354 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، همگی شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتا الله.
سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار
چشم های روشن بین یقین حق یقین
عقل ناب و عشق نابی یا امیر المؤمنین.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام. توفیق داریم اتفاق همکارانمان در برنامه امروز هم به تبیین احکام دین مبین اسلام بپردازیم و از محضر کارشناس ارجمن حجت الاسلام و المسلمین وحید پور بهره مند بشیم. خدمت حضرت عالی جناب سلام عرض میکنم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. خب دوستان، یکی از سنت‌های حسنه و بسیار مورد تأکید شریعت مقدس اسلام موضوع اعتکاف هست. در ماه مبارک رجب بسیاری از مؤمنان توفیق پیدا می‌کنند که به این سنت حسنه عمل می‌کنند و با حضور در مساجد جامع شهر به سنت اعتکاف توجه میکنن. ما بران شدیم تا درباره احکام این موضوع از محضر استاد وحید پور بهره‌مند بشیم. از جمله شرایط شخص معتکف بحث نیت هست و موضوع دومی که از 3 روز کمتر نباید در مسجد حضور داشته باشه، یعنی اعتکاف حداقلش با 3 روز تحقق پیدا میکنه. در این خصوص میخوایم بیشتر استفاده بکنیم که این ضرورت ها رو چگونه تعبیر میکنید و چه نکاتی در این زمینه هست بفرمایید، و اگر هم شخصی واقعا نتونست اون روز سوم وایسه، یا این مجاز هست که رها بکنه و بره، که می‌خوایم این ضرورت‌ها مشخص بشه که اون شاکله اعتکاف و اون چیزی که گفته شده در خصوص اعتکاف مراعات بشه.
ببینید، دو تا مطلب هست، این دو مطلب نباید با هم خلط بشه. مطلب اول این است که روز اول و دوم میتواند قطع کند، یعنی میشه اصلا اعتکاف رو نادیده بگیره. اینجا بحث ضرورت نیست.
بله،
یعنی میتواند رها کنه اعتکاف رو، بره خونه شو، بره سر کار.
مجاز این کار است.
مجاز. روز سوم نمیتواند، یعنی روز سوم قصد این که اعتکاف را قطع کند، به تعبیر فارسی خودمون ناتمام بگذارد، دیگه نمیتونه داشته باشه. این یه بحث، اینجا بحث ضرورت و غیر ضرورت نیست اصلا. یعنی سوال کنید خب تو چرا میخوای اعتکاف رو ناتمام بگذاری؟ میگه اصلا من نمیخوام، پشیمان شدم. چه ضرورتی داره؟ هیچ. اینجا ضرورت مطرح نیست. بنابراین این یه مسئله است که میگیم روز اول و دوم ناتمام گذاشتن اعتکاف مجاز است، مانعی نداره، دیگه بحث ضرورت نیست، میتونه ناتمام بگذاره، بره اصلا رها کنه. روز سوم نمیتواند رها کند، یعنی واجب است استمرار، واجب است که روز سوم رو به پایان بیاورد، یعنی تا افطار روز سومش، که مثلا تو مثال ما الان میشه روز 15 رجب. یه بحث